اتاقی از خانه نیامد. دوباره گفت سلام علیکم ای اهل خانه. باز جوابی نشنید. پیامبر برای بار سوم گفت سلام علیکم ای اهل خانه. صاحب خانه این بار جواب داد سلام علیک ای رسول خدا و در را باز کرد. ارباب و زن ارباب کنار یکدیگر ایستاده بودند. آنها از دیدن پیامبر خوشحال شدند. پیامبر پرسید دوبار سلامم را جواب ندادید، جریان چه بود؟ آنها گفتند ما صدای شما را شنیدیم اما دوست داشتیم چند بار بشنویم که برای سلامتی ما دعا می کنید. پیامبر گفت این کنیزک دیر کرده است، او را تنبیه نکنید. زن و مرد گفتند ای رسول خدا، به خاطر قدم مبارک شما این کنیزک را در راه خدا آزاد می کنیم. پیامبر با خوشحالی از آنها خداحافظی کرد. در راه خانه دست مهربانش را بر دوش علی علیه السلام گذاشت و خندید. خدا را شکر، تا حالا 12 درهم به این پربرکتی ندیده بودم. دو نفر عریان را پوشانید و کنیزی را نیز آزاد کرد.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش.
دوستان گرامی، با ویژه برنامه وصف خورشید همراهتون هستیم تا کمی از ویژگی ها و اوصاف حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله صحبت کنیم. در این بخش مروری داریم بر خطبه 160 نهج البلاغه از زبان پژوهشگر معارف اسلامی حجت الاسلام حسینی باقرآبادی. این خطبه توضیحیه درباره اوصاف پیامبر اکرم از زبان مولا علی.
اشاره کردیم به این که رسول مکرم اسلام دنیا رو کنار زد. هم خدا و هم پیامبر نسبت به دنیا بغض دارن. امیرالمومنین علیه السلام تعبیر لطیفی دارن در حکمت 103 نهج البلاغه. فرمود دنیا و آخرت مثل شرق و غربند. اگر به دنیا نزدیک بشی از آخرت و خدا فاصله گرفتی، و اگر به آخرت و خدا نزدیک شدی از دنیا فاصله بگیر. یعنی نمیتونی هر دو رو با هم داشته باشی. خیلی سخته و این یک توفیقی میخواد کسی بتواند هم دنیا رو داشته باشد هم آخرت رو داشته باشد. بنابراین امیرالمومنین دنیا رو و خدا رو مثل شرق و غرب میدونه. لذا در توصیف رسول مکرم اسلام فرمود او میدانست و فهمید که خدا نسبت به دنیا بغض دارد، از دنیا بدش میاد، پس او هم از دنیا بدش آمد. اشاره کردیم به این نکته که اگر یه ذره‌ای نسبت به دنیا محبت داشته باشیم از خدا فاصله گرفتیم. امیرالمومنین در ادامه خطبه 160 نهج البلاغه یک جریان پنداموزی اشاره می‌کنند. یک جریان مفید، جریان موعظه‌دار، پنداموز که نکات زیبایی برای ما داره. امام فرمود یه روز بر سردر ورودی خانه یکی از همسران پیامبر پرده آویزان شده بود که تصاویری ظاهراً از زیبایی‌های طبیعت و دنیا بر اون پرده نقش بسته بود. یکون و ستر و علا باب بیتهی فتکون و فیه تصاویر. به محض این که پیامبر چشمش به این پرده افتاد فرمود غیبیه انی، به همسرش خطاب فرمود، فرمود فلانی این پرده رو از دل و چشمم دور کن. انی ازا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها، هر موقع چشمم به این پرده میافتد من به یاد دنیا میافتم، به یاد زر و زیور میافتم. عجیبه، خوبه ما به این نکته دقت کنیم. امیرالمومنین علیه السلام به رفتار پیامبر نسبت به دنیا اشاره میکند. میفرماید پیامبر خدا نسبت به دنیا 3 رفتار داشت. 1. اعرض عن الدنيا بقلبه، قلبا و حقیقتا از دنیا روی گردان شد. 2. اما تذکرها من نفسه، یاد دنیا رو در فکر و ذهن خودش خشکاند و میراند. یعنی اونقدر از دنیا یاد نکرد که کاملا یاد دنیا از مخیله و ذهن پیامبر پاک شد. و سوم، احب ان تغیب زینتها عن عینه، اصلا پیامبر دوست داشت همه زیبایی های دنیا از دل و چشمش کنار بره و هیچگاه زیبایی ها رو نبینه. چرا این کارو میکرد؟ چرا این حرکت رو انجام میداد؟ لکی لا یتخذ منها ریاشن، که نکنه خدای ناخواسته محبت این دنیا و زخارف دنیا در دلش بیاد، بخواد ذره ای از دنیا برای خودش برداره. باز امیرالمومنین علیه السلام با یک تعبیر دیگری میفرماید رسول خدا سه تا کار مهم کرد: اخرجها من النفس، دنیا رو از نفسش پاک کرد، و اشخصها عن القلب، از قلبش هم بیرون کرد، و غیبها عن البصر، از جلو چشمانش هم دور کرد. اما نتیجه‌ای که حضرت امیر علیه السلام میگیره مهم هست. این برای ما درسه. فرمود و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیه و ان یذکر عنده. حقیقتا وقتی کسی نسبت به چیزی بغض و تنفر پیدا کرد، اصلا دوست ندارد بهش نگاه بکند یا در مقابل او از او حرفی زده شود. با اینکه رسول خدا نبی خدا بود، عزیز خدا بود، ببینید رسول خدا چه ویژگی هایی دارد. فرمود لقد کان فی رسول الله ما یدلک علی مصاوع الدنیا. داریم از پیامبر میگیم، داریم میگیم پیامبر با اون همه عظمتی که داشت دنیا رو کنار زد. پیامبر چیزهایی دارد که ما رو راهنمایی میکند بر بی‌ارزشی دنیا، بر مذمت دنیا. با اینکه پیامبر عزیزترین مردم در نزد خدا بود، ولی از همه مردم گرسنه‌تر بود. از جاء فیها مع خاصته، با اینکه مقرب درگاه الهی بود، می توانست با یک اراده خودش تمام دنیا رو برای خودش داشته باشه، اما دنیا رو کنار زد. حضرت امیر یک سوال میپرسد که ما کلامون رو قاضی کنیم. میفرماید انسان عاقل خودش قضاوت کنه. آیا اینکه خداوند دنیا رو به پیامبرش نداد و دنیا رو از پیامبرش جدا کرد، پیامبرش رو خار کرد یا عزیز کرد؟ اگر بگید خار کرد، به خدا قسم دروغه، توهینه، چون عزیزترین مردم پیامبره. اما اگر بگید اینکه خدا به پیامبرش دنیا رو نداد، پیامبرش عزیز شد، پس این نتیجه گرفته می شود: اگر کسی تو این دنیا از دنیا زیاد بهره بگیرد و دنیا در دست و پای او ریخته باشد، این از چشم خدا افتاده، این دیگه عزیز نیست. چون کسی که در خانه خدا عزیز می شود، در سختی های دنیا قرار می گیرد و دنیا از او گرفته می شود. بیایم تمرین کنیم ما هم دل به دنیا نبندیم، به قدر بخور و نمیر از این دنیا استفاده کنیم، که ما هم اقتدا کرده باشیم به نبی مکرم اسلام و در محضر خداوند متعال از خوبان و عزیزان و مقربان درگاه او باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر، مرحوم آیت الله فلسفی.
یک عده‌ای حضور پیغمبر اکرم نشسته بودند، یک مردی آمد گفت یا رسول الله مرا موعظه‌ای بفرمایید. گفت اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بلی. دوباره فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بلی. دفعه سوم فرمود اگر موعظه کنم موعظه پذیر هستی؟ عرض کرد بلی. فرمود موعظه من به تو این است: اذا هممت بشیء فتدبر عاقبته فان یک خیرا فامضه و ان یک شرا فانته عن. هر قدمی که میخواهی برداری و هر عملی را که میخواهی انجام بدهی، اول روی اون عمل و روی اون قدم فکر کن. اگر اون عمل موافق با حق و مصلحت و سعادت و خیرت اقدام کن، و اگر برخلاف حق و هدایت و شرت خود را نگه دار.
صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله.
آقایان و خانم های محترم، از همراهیتون با برنامه وصف خورشید بسیار سپاسگزارم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553 در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30553. تا درودی دیگر، شما معارف جویان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
السلام عليك يا رسول الله،
السلام على آل ياسين.
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة.
زيارت.
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش مهرآفرین، همو که نعمتهای بیشمارش را بر بندگان ارزانی داشت، به ویژه نعمت عظیم رسالت و امامت. درود فراوان بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوارش و سلام به شما ارادتمندان اهل بیت. امیدواریم جانهایتان سرشار از عشق الهی و محبت پیشوایان معصوم علیهم السلام باشد. با برنامه دیگر از مجموعه زیارت در خدمتتانیم. در این برنامه از سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی بهره میبریم و همچنین یکی از سلاله‌های پاک معصومین علیهم السلام را که در کشورمان مدفونند خدمتتان معرفی میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين، إمام يباهي به الملك والدين.
خب دوستان شنونده، در این قسمت از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد محدثی درباره تأثیر عشق و محبت در زیارت آماده پخش است که با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه. در زمینه زیارت، زیارت مرقد اولیاء دین و حرمهای مقدس، ظاهر قضیه این هست که ما سراغ خاک، سراغ تربت، سراغ قبر و ذریح میریم، در و دیوار رو میبینیم و اینها رو احترام و تکریم میکنیم. اما باطن قضیه این هست که اینها هر کدام یک فلشیست به سوی یک حقیقت دیگر. اینها خودشون مقصود اصلی زائر نیستند. اینها رد پایی هستند، نشانی هستند که ما رو از صاحب نشان آگاه می کنند و ما در پی این نشانهای راه به مقصد دیگری می رسیم. به قول آن شاعر که می گوید کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. این حرم ها و در و دیوار و ذریح و بقعه نشانه ای از محبوبی است که به عنوان ولی از اولیاء خدا و امامی از ائمه و معصومی از معصومین علیه السلام مورد محبت ماست و حضور در کنار اینها برای ما یادآور خاطرات است. چه خاطراتی که با خود این حضرات از رهگذر تاریخ داشتیم و داریم، چه اونچه که به مسائل روحی و روانی و شخصی خود ما در ارتباط با این معصومین و اولیا مربوط میشه. میتونیم زیارت رو به عنوان زبان دل به حساب بیاریم، زبان عشق، و همین جوهره محتوایی هست که به این زیارت بعد ماورایی و قدسی عطا میکنه. شهادت خاک را بوسیدنی کرد، ولی خود خاک با خاکهای دیگر چه فرقی میتونه داشته باشه؟ اما بر سر تربت یک شهید وقتی حضور پیدا میکنیم، مجموعه ای از فرهنگها، عشقها، علاقهها و پشتوانهای معنوی هست که ما رو با این تربت و با صاحب این تربت آشنا میکنه. به عنوان نمونه اگر بخوایم بعد ادبی قضیه رو هم اشاره کنیم، میبینیم درباره عشق لیلی و مجنون حکایت‌های زیادی گفتند. از جمله شعری منسوب هست به مجنون که گفته است: امر رو علی دیار دیار لیلا و قبل و ذل جدار و ذل جدارا و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. یعنی من از دیار و سرزمین لیلی عبور می کنم، این دیوار و آن دیوار رو می بوسم، علاقه به دیار لیلی دل من رو تسخیر نکرده، بلکه اون کسی که در این دیار سکونت داره، یعنی خود لیلی هست که من رو مفتون خودش ساخته. می بینیم که اگر برای یک عاشق یک شهری جاذبه پیدا می کنه، به خاطر حضور اون محبوب و معشوق در اون شهر و دیار هست. در زیارت و زیارتگاه و مزار، مسئله در ظاهر سنگ و چوب و آجر و آهن و ذریح و فولاد خلاصه نمیشه. مسئله صرفاً ساختمان مزار و گنبد و گلدسته و رواق و آینه‌کاری نیست، تا اینکه به زیارت و بوسیدن و تقدیس اینها اشکال بشه. همونطور که مخالفان معمولاً اشکالی که میگیرن میگن خب اینها چه خاصیتی داره که انسان ذریحی رو یا دری رو یا دیواری رو ببوسه. نقش عمده مال اون محبت و شناخت و معنویت و عشقی است که در ورای این ظواهر و پدیده ها و نقش و نگار نهفته. اونهاست که به این ظاهرها و نمادها جهت میده، قداست میده، حرمت میبخشه. وقتی که قلب انسان در گرو یک عشق بود، صاحب اون دل از نام و یاد و لباس و خاطره و کفش و کوچه و شهر و هر چیزی که به نحوی از آنها ارتباط و اتصال داشته باشه با اون معشوق، هم لذت میبره، هم حال میبره و براش جاذبه داره. نمونه این رو ما در آثار بر جای مانده از شهدای عزیز میبینیم، گاهی یک چپیه، گاهی یک دفترچه، گاهی یک انگشتر، چیزی که خاطرات ما رو با اون شهید عزیز تجدید میکنه، به ما روح میده، صفا میده و با اون یادگاری که از اون مونده صرفاً به لحاظ ارتباطش با او برای ما جاذبه پیدا میکنه و ما هم با چشم دیگری به اون نگاه میکنیم و لذت میبریم. پس اگر جاذبه‌ای وجود داره، در اون محتوا و جوهره اصلی است که این نمادها و نشانه ها و آیتها ما رو پیوند میده با اون. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. کسایی هم که ایراد میگیرن به زائران عاشقی که عتبه بوس آستان اهل بیت هستن، در واقع همین سطح و رویه قضیه رو میبینن و از اون عشق سوزان و گدازانی که در ورای این نهفته خبر ندارن و اون رو نچشیدن. بنابراین به ظاهر گاهی هم بی‌معنا جلوه میکنه که چرا یک زائر این گونه با یک حرم، با یک آستانه، با یک ظریح برخورد میکنه. در زمینه تأثیری که عشق و علاقه و محبت نسبت به شخصیت سبب میشه که ما به نمادهای مرتبط با اون شخصیت ارزش قائل بشیم، به اولیاء دین وقتی نگاه کنیم ببینیم اگر مثلا ما به حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه علاقه داریم، اهل بیت او هم که یادگاری از وجود مبارک او هستند برای ما عزیز میشه و نام پیامبر هم عزیز میشه، بقعه و حرم او هم برای ما ارزش پیدا میکنه. ما اگر مثلا با خبر بشیم که در یه جایی یه ردپایی نشانی از اون حضرت باقی است، غیر از این هست که ما شوق پیدا میکنیم که بریم اونجا رو ببینیم. ما در بحث‌های قبل که پیشینه زیارت رو بحث میکردیم، اشاره به نمونهایی داشتیم که بعضی از بزرگان اهل سنت حتی وقتی شنیده بودن که در فلان موزه از مثلا خاک سوریه یک کفشی وجود داره که منتسب هست به اینکه این کفش پیامبر خداست، در چند قرن قبل بار سفر میبنده برای زیارت اون کفش. این شوق قابل فهمه، قابل قبول، قابل تحلیل از دید کسانی البته که تو این وادی ها، وادی دل، وادی عشق و محبت، چیزی چشیدن و متوجه این قضایا هستن. در مسجد الحرام که یک مسجد مقدسی هست، جایی وجود داره به اسم مقام ابراهیم. اون سنگی که جای پای حضرت ابراهیم هنگام بالا بردن دیواره کعبه به کمک فرزندش اسماعیل بران نقش بسته و گودی اون نشانه جای پا هست. این برای حاجی خاطر انگیز هست به لحاظ ارتباط فرهنگی و اعتقادی که با توحید داره، با ابراهیم بت‌شکن داره، با اجداد پاک رسول خدا داره. مگر جز این هست که اون یک سنگیست از سنگهای دیگر، اما کسی مانند حضرت ابراهیم در کار ساختن جایی مثل کعبه، اونم با کمک فرزندش حضرت اسماعیل، مشغول تلاش بودن که این رد پا و اثر قدم در اون باقی میمونه. قرآن کریم هم میفرماید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این جایگاه مقدسیه، مقام ابراهیم، اون رو به عنوان مصلا بگیرید، کنار اون، پشت اون نماز بخونید. یا وقتی که خداوند متعال آیات و نشانه های موجود در حج رو مطرح میکنه و مسجد الحرام رو، فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم، نشانه های روشن الهی رو در مجموعه مسجد الحرام و خانه خدا بیان میکنه که یکی هم مقام ابراهیمه. و این مقام ابراهیم برای مؤمن مسلمان شیفته انبیا و اولیا دوست داشتنیه، هرچند مأمورانی باشند که با حدت و خشونت زائر عاشق رو از دوروبر مقام ابراهیم دور کنن و هی بگن که این شرک است و حرام، ولی عشق و محبت نهفته در دل اونها رو نمیشه کاری کرد. مجموعه این سخن میرسونه که وادی زیارت وادی عشق و علاقه است، وادی عرفانه. در قلمرو دل گاهی پای عقل هم میلنگه، به تعبیر بعضی ها وقتی که عشق فرمان میده عقل هم چاره جز تسلیم و فرمان برداری نداره. اون چه که نقل کردیم به یک تعبیری از علامه امینی باز یادآوری کنیم. ایشون در القدیر نقل میکنه که فقیه و ادیب بزرگوار اهل سنت تاج الدین فاکهانی که متوفای قرن هشتم هست، 734، او به دمشق رفت برای به قصد زیارت کفش پیامبر که در دارالحدیث الاشرفیه نگهداری میشد. وقتی کفش رو دید افتاد به بوسیدن و اظهار عشق و علاقه و صورت بر اون کفش میمالید و اشک شوق از دیدگانش جاری بود و شعری رو هم با این مضمون میخواند که اگر به مجنون گفته شود که لیلی و وصال و دیدار او رو میخواهی یا دنیا رو و آنچه که در دنیا هست، او در جواب خواهد گفت که لقال غبار من تراب نعالها احب الى نفسی و اشفا لبلواها، غباری از خاک کفش لیلی برای من محبوب تر است و شفا بخش تر نسبت به دردهای من. برادرانه بیا قسمتی کنیم، رقیب جهان و هرچه در آن هست از تو، یار از من. امیدواریم که این عشق و علاقه ها که زمین ساز زیارت هست از زلالی و معرفت خاصی برخوردار باشه و زیارت ها هم عارفانه باشه و هم عاشقانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم. اللهم صل و سلم على الرسول و آل النبی العظیم.
همراهان ارجمند، در یک کلمه جوهر ناب زندگی و روح حیات عشق و محبت است و زندگی بی محبت خشک و سرد و بیروح. منتها باید محبوب ها و معشوق ها شایسته محبت و عشق باشند و ارزش آن را داشته باشند که انسان عشقش را به پای آنان نثار کند و دل را خانه ی حب آنان سازد. معشوق های برین در فرهنگ دینی خدا و رسول و ائمه معصوم و پاک مردان و صدیقان و شهیدان هستند که لایق محبتند. دین هم بر محور محبت میچرخد و اساساً به تعبیر امام صادق علیه السلام دین چیزی جز محبت نیست.
الله سبحان الله، الله 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 الله سبحان الله.
دوستان همراه، در این بخش از برنامه زیارت به اتفاق گزارشی را که همکارمان آقای امامیان درباره امامزاده حمزه علیه السلام تهیه کرده اند می شنویم. اما قبل از شنیدن گزارش توجهتان را به مطلبی از کتاب سبز پوشان، نگاهی به زندگی نامه امامزادگان مدفون در شهر قم جلب می نماییم. در خیابان آذر شهرستان قم روبروی میدان تربار فروشی داخل کوچه مرقد مطهر امامزاده حمزه قرار دارد که بنا به تصریح علمای انساب وی در جوار پدر بزرگوارش حسین و جد ارجمندش احمد ابن اسحاق مدفون است، ولی به واسطه شهرت و فضیلتی که حضرت حمزه داشته این مجموعه به نام وی شهرت یافته است. بنا به تصریح تاریخ قم، امامزاده حمزه فرزند حسین در قم دارای موقعیت والا و مردی عالم و فاضل بوده است. وی در همین شهر